سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه 105 از این کارگاه که مستحضر هستید که یک خلال چند ماهه بین جلسه قبلی، آخرین جلسه که تحت عنوان جلسه 104 خدمت شما ارائه شد، با این جلسه که الان از جلسه 105 آغاز میشه، حالا به لحاظ شرایط و مشغله شغلی که داشتیم یک فاصله ای افتاد که امیدواریم انشالله بتونیم در ادامه کماف سابق جزا رو، باقی مانده کارگاه جزای عمومی رو هم خدمتون ارائه بکنیم، چون که خیلی درخواست داشتیم در این مدت که کارگاه جزای عمومی رو مباحثش رو تکمیل بکنید. خب همونطور که بچه مستحضر هستید، در انتهای جلسه 104 از جزای عمومی ما خدمتون عرض کردیم که یک سری مباحثی هنوز از جزای عمومی باقی مونده. یک بحث تخفیف مجازات هست که بسیار مهمه، دیگری تشدید مجازات هست، دیگری تعویق صدور حکم هست، بعدی تعلیق اجرای مجازات هست، بعدی نظام نیمه آزادی هست که آزادی مشروط و اینها رو در موردش صحبت میکنیم، و نهایتا سقوط مجازات هست که بحث گذشته شاکی و مرور زمان و توبه و اینها رو در اون فصل انشالله بررسی میکنیم. به هر حال یه سری مباحث بسیار مهمی هنوز از جزای عمومی باقی مونده که امیدواریم همانند جلسات پیشین که بسیار مورد استقبال بچه ها قرار گرفته و سعی ما بر این بوده که به صورت کاملا کاربردی و دقیق خدمتون عرض بشه با مثال های بسیار زیاد و کاملا موضوع بست داده بشه، تشریح بشه تا با مفهوم و جان مطلب آشنا بشید و بتونی در عمل هم انشالله استفاده بکنی. انشالله امیدواریم ما بقیه تدریس و جلسات دیگه هم به همین منوال انشالله خدمتون ارائه بشه. خب ببینید، ما در جلسه قبلی، یعنی در چندین جلسه قبل، بحث مجازات های جایگزین حبس رو خدمتون عرض کردیم و در واقع مجازاتی تحت عنوان حبس. ببینید، بذارید قبل از این که ما برسیم به مباحث باقی مانده که عرض کردم تخفیف و تشدید و اینها هست، بذارید تا کامل، چون ادعای ما این هستش که کامل ترین جزای عمومی رو در کل کشور در حال تدریس هستیم، یکی از مسائل مهمی که بچه ها تو زمینه مجازات ها، مخصوصا مجازات حبس، وجود داره بحث احتسام ایام بازداشت قبلیه که معمولا هم تو تدریس ها نمیارند چون بحث گمی هستش، ولی جالبه که خیلی هم استفاده میشه. یعنی در عمل به شدت زندانی ها دنبال این مبحثند، اونهایی که محکوم میشن، محکوم کیفری میشن، به شدت دنبال این هستن که بتونن تحت این مبحثی که با عنوان احتساب ایام بازداشت قبل خدمتون ارائه میکنن، بتونن از مجازات خودشون کسر بکنن. مستحضرید بچه ها، وقتی که در دادسرا شخصی تحت عنوان متهم احضار یا دستگیر میشه، به اصطلاح قانون جلب میشه و نزد مقام قضایی دادسرا میارنش، نزد دادیار و بازپرس که مقام های قضایی دادسرا هستن میارنش، یا خودش میاد، حالا احضار میشه، خودش از طریق احضاریه میاد، مقام قضایی میاد به او تفهیم اتهام میکنه و دفاعیاتش رو راجع به اون اتهام اخذ میکنه. خب برای اینکه روش کار به چه صورت هست، چجوری این متهم احضار میشه، چجوری جلب میشه، به چه روشی تفهیم اتهام میشه، چه قرار تأمینی برای او صادر میشه، اینها رو بچه ها من در کتاب کارگاه رسیدگی به جرایم در دادسرا که الان چاپ سوم آخرین چاپش در بازار موجود هست کاملا به صورت کارگاهی توضیح دادم. اگر این کتاب رو تهیه نکردین تهیه کنید، مطالعه کنید، کلی مطلب به صورت عملی و کاربردی راجع به آیین دادرسی کیفری یاد میگیرید. خب بگذاریم، طرف رو اووردیم در دادسرا، قاضی دادسرا تفهیم اتهام به او کرده، میبایست قرار تأمین کیفری صادر بشه. اصلا در قانون آیین دادرسی کیفری موقعی که ما متهم رو تفهیم میکنیم برای اینکه در دسترس باشه میبایست قرار تأمین کیفری صادر بشه، که الان که من دارم این تدریس و خدمتون در انتهای سال 1400 میگم و هنوز قانون آیین دادرسی کیفری پا بر جا هست، 11 مدل قرار تأمین کیفری داریم. خب یکی از مهمترینش یا سنگینترینش قرار بازداشت موقته. اگه اومدیم قرار بازداشت موقت صادر کردیم، حالا اون بازپرس یا دادیار قرار بازداشت موقت صادر کرد که متهم تحت این قرار به زندان معرفی میشه و در زندان نگهداری میشه تا زمانی که پروندهش در دادسرا تکمیل بشه با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال بشه و دادگاه کیفری در واقع حکم محکومیت او رو صادر بکنه. یا ممکنه این متهم ما براش قرار کفالت یا وثیقه صادر کنیم، قرار تأمین کیفری کفالت یا وثیقه، و متهم در واقع کفیل یا وثیقه نداره. تا زمانی که کفیل معرفی میکنه یا میره در واقع سند براش بیارن، به اصطلاح براش بسپارن یا تودی بکنن، این آقا یا خانم متهم میره زندان، در زندان نگهداری میشه. خب حرف ما اینجاست که این متهم چند روزی، چند ماهی و گاهی اوقات ممکنه یک سال، نهایتاً دو سالی در زندان بره و بعداً حکم محکومیت او صادر بشه و قطعی بشه. بابت این قرار تأمینی که برای او صادر شده، اگه بازداشت موقت باشه که با هیچ وثیقه و کفیلی نمیتونه بیاد بیرون، میمونه داخل زندان، مگر اینکه اون قرار بازداشت موقت در موارد قانونی شکسته بشه. اگرم تحت قرار کفالت یا وثیقه بره، ممکنه حالا نتونه کفیل معرفی کنه یا وثیقه بسپاره، بنابراین در زندان ممکنه چند روزی بمونه یا چند ماهی و تا بتونه وثیقه بسپاره یا کفیل معرفی بکنه، یا اینکه قرار بازداشت موقت او فک بشه تحت یکی دیگر از قرارهایی که هست، از زندان به صورت موقت آزاد بشه. خب مثلا یک شخصی آمده یک جرمی انجام داده، بعد قبل از در زمان دادسرا موقعی که به او تفهیم اتهام شده قرار تأمینی صادر شده که تحت این قرار تأمین، حالا چه میخواد بازداشت موقت بوده، چه کفالت، چه وثیقه، یه دو ماهی طرف توی زندان مونده تا آزاد بشه به صورت موقت. حالا این جرم پرونده تکمیل شده، رفته توی دادگاه کیفری، دادگاه کیفری نهایتاً حکم صادر کرده که این شخص میبایستی 12 ماه حبس تحمل کنه بابت جرمی که انجام داده. حالا سوال اینجاست که این سابقه بازداشت قبلیش از این مدت محکومیتش وقتی میخوایم حکم رو اجرا بکنیم کم میشه یا نه؟ این سابقه بازداشت قبلیش از این مدت محکومیتش، از این 12 ماه وقتی که ما میخواییم حکم رو در مورد او اجرا کنیم کم میشه یا نه؟ پاسخ اینه که بله کم میشه. کجا گفته کم میشه؟ ماده 27 میگه. میگه در صورتی که فرد قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در اون پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشه، مدت بازداشت قبلیش در حکم محاسبه میشه. حالا سوال، اگه طرف محکومیت قطعیش حبس نبود، شلاق بود مثلا، حکمش اومده قطعی شده، داخلش نوشته 70 ضربه شلاق تعزیری، بعد میبینیم این آقا یا این خانوم بابت همین اتهام قبلا تو دادسرا وقتی بهش تفهیم اتهام شده به لحاظ عجز از معرفی کفیل 5 روز تو زندان بوده تا تونسته یک کفیل معرفی بکنه و بعد از زندان آزاد بشه. آیا این 5 روز رو میتونیم محاسبه بکنیم و از 70 ضربه شلاق تعزیریش کم بکنیم؟ از حبس میشد، اگه بهش حبس میدادن، خب هر تعداد روزی که قبلا تو حبس بوده تحت اون قرار تأمینی، از حبسی که بهش حکم میدن کم میکنیم. 2 روز بوده 2 روز از حبسش کم میکنیم، 20 روز بوده 20 روز کم میکنیم، 2 ماه بوده 2 ماه از حبسش کم میکنیم. اما حالا سوال ما اینجاست، اگر آمدیم مجازات طرف رو شلاق دادیم، شلاق تعزیری دادیم و قبلا طرف بازداشت بوده در حبس بوده، میتونیم این حبس رو جای شلاقش محاسبه بکنیم و از تعداد ضربات شلاقی که قراره به او بزنیم کم بکنیم؟ خب جواب این سوال هم بله هست، این رو هم قانون اجازه داده، گفته آقا هر روز که قبلن این متهم تحت این قرارهای تأمین بازداشت بوده رو 3 ضربه شلاق از محکومیتش کم کنید. هر روز بازداشت قبلی معادل 3 ضربه شلاقه. پس حالا که 5 روز بازداشت قبلی توی مثالی که الان عرض کردم داشته، 5 روز بازداشت قبل، 5 روز بازداشت بوده قبلن، 5 ضرب در 3 میشه، بابت هر روز 3 ضربه شلاق کسر میشه دیگه، 5 ضرب در 3 میشه 15. 15 ضربه شلاق از 70 ضربه شلاقی که حکم او هست باید کم کنیم و ان نهایه باید بهش 55 ضربه شلاق بزنیم. خب بچه نگید که خب حالا 15 تا مگه چقدره، خدا نکنه که به اون روز دوچار بشید و یه وقت خدا نکره جرمی رو قرار بشه انجام بدید یا یکی از نزدیکانتون انجام بده و محکومیت شلاق باشه و در اجرای احکام ندیدید شاید که وقتی حکم شلاق رو اجرا میکنن، ما بارها اتفاق افتاده موقعی که حکم شلاق رو اجرا میکنیم متهم زیر ضربات شلاق که به صورت قانونی هم، اگر انشاءالله فرصت شد میگم به چه صورت باید قانونی شلاق اجرا بشه، حکم شلاق به صورت قانونی هم شلاق وقتی اجرا میشه زیر ضربات شلاق بیهوش میشه، خب مجازاته به هر حال، و یکی ازش کسر بشه اون محکوم 1000 بار خدا رو شکر میکنه دیگه، چه برسه 15 تا. بنابراین اینها خیلی برای محکوم مهمه. سوال بعدی، اگه طرف محکومیت قطعیش حبس نبود بلکه جزای نقدی بود، مثلا تو حکمش نوشته بود 5 میلیون تومان جزای نقدی، همین، طرف محکوم شده به 5 میلیون تومان جزای نقدی و فرض کنید بابت همین اتهام تو همین پرونده قبلا 10 روز تو بازداشت در زندان بوده، تحت یکی از قرارهای تأمین در زندان بوده تا اینکه تونسته مثلا کفیل معرفی بکنه یا سند جور کنه به اصطلاح و بیاد بیرون. حالا میخوایم این 5 میلیون تومان جزای نقدیش رو که به نفع دولت هم هست وصول کنیم، میخوایم ببینیم آیا اون 10 روز بازداشت قبلی بود که توی زندان بوده، توی بازداشتگاه بوده، میتونیم بابت جزای نقدیش محاسبه کنیم و از جزای نقدیش کم کنیم؟ یه مرور بکنم، گفتیم اگه محکومیتش حبس بشه میتونیم از حبسش کم کنیم، گفتیم اگه محکومیتش شلاق بشه میتونیم از شلاقش کم کنیم. چجوری؟ با بابت هر یه روز بازداشتی که بود سه تا ضربه شلاقش رو کم میکنیم. حالا تو جزای نقدی چطور؟ تو جزای نقدی هم بچه ها پاسخ مثبته. این رو هم باز قانون اجازه داده و گفته هر روز بازداشت قبلیت رو 100,000 تومن از جزای نقدیت کم میکنیم. بنابراین تو این مثالی که الان خدمتتون عرض کردم، چون طرف 10 روز قبلا در زندان و در بازداشت بوده، 10 روز ضرب در 100,000 تومن میکنیم، میشه 1,000,000 تومن. 1,000,000 تومن از 5,000,000 تومن جزای نقدیش که محکومیت داره کم میکنیم، مابقیش رو میاد به حساب دولت، 4,000,000 مابقی رو میاد پرداخت میکنه. خوب دقت میکنین؟ پس جزای نقدی هم قابل احتساب هست. اگر قبلا طرف بازداشت قبلی داشته باشه، بابت جزای نقدی هم از جزای نقدیش کسر میکنه. خب این 100,000 تومن رو کجا نوشته؟ این 100,000 تومن رو بچه اگه قانونتون رو چک بکنید، قانونهای مجازات اسلامی رو، معمولا نوشته الان 30,000 تومن. الان 30,000 تومن داخل اون قانونتون اکثرا نوشته. اما بعدن یک مصوبه هیئت وزیران داد، مورخ 20/11/98 مصوب کرد که این 30,000 تومن 100,000 تومن میشه. خود قانونم اجازه داده به هیئت وزیرانا. و الانی که من دارم این فایل رو پر میکنم که اواخر سال 1400 هستش، هر یک روز بازداشت 100,000 تومن از جزای نقدی کسر میکنه. این تو ذهنتون باشه. حالا تو قانون گفته که هر 3 سال یه بار این مبلغه باید تعدیل بشه. بنابراین احتمالاً اواخر سال 1401، یعنی توی برج 11 سال 1401، اینو تو ذهنتون باشه که حتما مصوبه هیئت وزیران رو چک کنید. این 100,000 تومان احتمالاً افزایش پیدا میکنه. یعنی بابت هر روز بازداشت قبلی که طرف داره، بسته البته به نظر هیئت وزیران، ممکنه این 100,000 تومن افزایش پیدا بکنه. حالا فعلا 100,000 تومن. حالا سوال بعدی اینه که ممکنه بگید آقا اگه طرف بازداشت قبلی داشت، بعد اومد و به مجازات های متعدد حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شد، آیا این بازداشت قبلی که داره به جای حبس محاسبه میشه یا به جای شلاق یا به جای جزای نقدی یا اصلا به جای هر ستاش محاسبه میشه یا نه اصلا ترتیب مشخصی داره یا اینکه نه به دلخواه محکومه، محکوم میگه از کدوم مجازاتم کسر کنین، بابت کدوم محاسبه بکنید بازداشت قبلیم رو. مثلا دقت کنین، فرض کنید طرف 30 روز بازداشت قبلی داره. 30 روز به لحاظ این که قرار تأمین وثیقه برای او صادر شده، 30 روز به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بوده. الان آمده دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری او رو محکوم کرده به 6 ماه حبس بابت جرمی که انجام داده و 70 ضربه شلاق و 5,000,000 تومان جزای نقدی. حالا آیا بیایم این 30 روز بازداشت قبلی رو که داشته از حبسش کم بکنیم یا اینکه از شلاقش کم کنیم یا از جزای نقدیش کم کنیم یا اینکه اصلا اختیار رو بدیم دست خود محکوم، بگیم که خودت بگو از کدومش کم کنیم، بعد هر کدومو که گفت بیام از اون کم بکنیم. دقت بکنید بچه‌ها، جواب اینه. اولا محکوم اختیاری نداره که بگه من هر جور دلم خواست، من هر کدوم محکومیت رو که گفتم برید بازداشت قبلیم رو از اون کسر بکنید، هیچ اختیاری نداره. ثانیاً ترتیب داره، ولی این ترتیب رو قانون مشخص کرده، گفته تو مجازات متعدد اول برید سراغ حبس و ایام بازداشت قبلی طرف رو ابتدا بیاین از مجازات حبس طرف کم کنید. بعد اگه چیزی تهش موند برید از شلاق کم کنید و نهایتاً باز اگه چیزی ازش موند برید از جزای نقدی کم کنید. الان تو این مثالی که خدمتون عرض کردم که طرف 30 روز بازداشت قبلی داره و الان محکوم شده به 6 ماه حبس و 70 ضرب شلاق و 5 میلیون تومان جزای نقدی، ما برای اینکه این 30 روز بازداشت قبلیش رو کسر کنیم مستقیم میریم سراغ حبسش. از 6 ماهش 30 روزش رو کم میکنیم، یعنی 1 ماهش رو ازش میندازیم. بنابراین محکومیتی که در مورد او اجرا خواهد شد 5 ماه حبس و 70 ضرب شلاق و 5 میلیون تومان جزای نقدیه. حالا فرض کنید طرف 7 ماه بازداشت قبلی داشته، یه جرمی رو انجام داده، ابتدا بازداشت موقتش کردن، یه چند بار این بازداشت موقتش رو ابقا کردن، بعدش هم کردن قرارش رو شکستند، وثیقه کردند، باز طرف نتونسته وثیقه بسپاره، بعد دوباره قرارش رو کسر کردند، کفالت کردند، شکستند، کفالت کردند، نهایتاً کفیل آورده، بعد 7 ماه از زندان به صورت موقت آزاد شده تا محکومیتش صادر بشه، حکمش صادر بشه و قطعی بشه. بعدن دادگاه که اومده حکم داده، محکومیت قطعی او 6 ماه حبسه، 70 ضرب شلاق و 5 میلیون تومان جزای نقدی. ما اول کدوم رو از در واقع این بازداشت قبلیش رو از کدام مجازات کسر میکنیم؟ بله همونطور که عرض کردم میریم ابتدا سراغ حبسش. خب دیدیم که 6 ماه حبس بهش دادن، ما 7 ماه بازداشت قبلی داشتیم، بنابراین این 6 ماه حبسش میپره. چرا؟ چون 7 ماه قبلا بوده، 6 ماهش رو بر میداریم میذاریم جای مجازات حبسش، مجازات حبسش اینجوری میپره به اصطلاح، دیگه حبس در مورد او اجرا نمیشه. حالا 1 ماه اضافه میمونه، یعنی این با این که حبسش رو تهاتر کردیم باهاش و احتساب کردیم، باز 1 ماه اضافه موند. میریم در مرحله بعدی از شلاقش کم میکنیم. چند تا ضرب شلاق داشت؟ 70 ضرب شلاق داشت. بابت هر روزی که در بازداشت بوده 3 ضرب شلاق ازش کسر میکنیم. و نهایتاً اگر باز چیزی از این حبس باقی موند میریم سراغ جزای نقدی و جزای نقدیش هم ازش کسر میکنیم. میان جزای نقدی رو هم از اون کسر میکنیم. حالا همه این حرفایی که بهتون تا الان گفتم از ابتدای این جلسه رو ماده 27 قانون مجازات اسلامی گفته. ماده 27 گفته. برید ماده 27 رو بذارید با هم بخونیم. ببینید ماده 27 مجازات اسلامی، من با اصلاحی هیئت وزیرانش میخونم، اینجوری میشه که میگه مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میشه. حالا اینجا در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشه، مدت بازداشت قبلی در حکمش محاسبه میشه. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشه، هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق یا 100,000 تومان یا بگیم 1,000,000 ریال جزای نقدی است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب، ببینید انتهای ماده 27، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میشه. دقت میکنه. بنابراین تمام تدریس که ما تو این جلسه گفتیم همش خلاصه شدهش تو ماده 27 آمده. خب حالا من همه این حرف ها رو ماده 27 گفته، مادهش هم با هم خوندیم، حالا بذارید تازه بریم تو عمل ببینیم وا چقدر بحثای پیچیده و مهمی تو عمل داره که اصلا شاید تا حالا کمتر کسی، کمتر استادی در موردش صحبت کرده باشه یا اساسا صحبت نکرده باشن. معمولا بچه ها این مباحث که انشالله تو جلسه آینده میگم خدمتون رو در تدریس دانشگاه اساسا پیدا نخواهید کرد، چون اینها مواردی است که در عمل پیش میاد. تدریس دانشگاهی و آکادمیک همین ماده 27 تا همین جایی بود که تا همین جاش هم اگر بگن بهتون هنر کردن، تا همین جایی بود که خدمتون عرض کردم و ماده 27 رو باز شدهش رو براتون تو این جلسه گفتم. ولی تازه بیاین تو جلسه بعدی ببینید چه بحثای شیرین و جذابی وجود داره که کلی به دانش شما در عمل اضافه میکنه ولی در قانون نیومده، در تدریس ها هم به اونها اشاره نشده. خب امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.